ایستگاه 107.5. به نام خدا، سلام. اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبرم. توی این برنامه قراره هر روز شما رو در جریان اتفاقاتی که توی رادیو نمایش میفته قرار بدیم. این که چه برنامه هایی قراره پخش بشه، چه برنامه هایی داره تولید میشه، نمایش ها، همه برنامه ها چه زنده باشن، چه برنامه های تولیدی، خلاصه که قراره شما خیلی بیشتر رادیو نمایش رو بشناسید. ایستگاه 107.5 بخش‌های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم توی این 10 دقیقه حسابی گوشتون با ما و رادیو نمایش باشه که می‌خوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو که میدونید، @رادیو نمایش. بخش اول بخش خبرمونه. همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و خبرمون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. بفرمایید.
سلام میکنم به شما آقای رنجبر. در این نوبت نمایش پاد رنج رو داریم که این نمایش در مورد باورهای غلط انسانها در طول تاریخه. این نمایش از شنبه 14 اسفند ساعت 2:30 تا 3 و با تکرار ساعت 22 تا 22:30 از رادیو نمایش پخش میشه.
همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همراهان گرامی ایستگاه 107.5، به بخش گفتگومون رسیدیم. آقای سینا نیکوکار، بازیگر خوب مرکز هنرهای نمایشی، مهمون برنامه‌مون هستند. این بار با نمایش پادرنج که یکی از بازیگران این نمایش هستند و اجازه بدید که از زبان ایشون بیشتر با این نمایش آشنا بشیم. آقای نیکوکار سلام.
بنده هم عرض سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان، به ویژه شنوندگان محترم شبکه رادیوی نمایش و همچنین دوستانی که الان دارم باهاشون صحبت میکنم و خیلی زحمت میکشن.
متشکرم از شما. منم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم آقای نیکوکار عزیز. اجازه بدید از قصه نمایش شروع بکنیم. این نمایش راجع به چیه؟
خدمت رو عرض کنم، در مورد یک سری توهمات فرهنگی هست که نه فقط ملت ما بلکه تمام ملل دارن. مثلا من حتی تو خارج، تو کشور اروپایی هم شنیدم نسبت به واکسیناسیون افرادی هستن که وحشت دارن.
بله.
این کار در مورد این توهماتی هست، این باورهای غلطی هستش که رشته درازم داره. یعنی کار در واقع به دو قسمت تقسیم میشه، در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. و مثلا در گذشته های دور هم اشاره میشه که افرادی که مثلا جز متمولین جامعه بودن، خب به حال درس هم میخوندن، موقع افراد که دار تمول مالی بودن،
بله،
مدرسه رفته بودن، کتاب خونده بودن، باز هم اون موقع مثلا وحشت داشتن نسبت مثلا به واکسینی شدن فرزندانشون. الان هم مثلا من میگم من دوستان نزدیکی دارم اهل هنر هم مثلا، ولی مثلا بهشون میگم واکسن زدیم میگن. ولی این کار من بهتون بگم درستی که در مورد مثلا این هستش که آقا شخصی هستش که یه مشکل جسمی داره و خوف داره که مثلا این قصه منتقل بشه به صورت ژنتیک به فرزندش، و پزشکا میان مثلا مشخص میگن که آقا نه، این اصلا شما یه در واقع این علتی که داری، علیل بودنی که داری فطری نیست، اکتسابیه،
بله.
و شما مثلا به واسطه مثلا یه آمپولی زدی یا ناخوشی داشتی این علت رو پیدا کردی و به فرزندت منتقل نمیشه. این جور کار رو اصلا ما رها بکنیم. من میخوام خدمت نشون کنم بین علما هم این هستش که آقا جهل سخت‌تر از کفره،
بله.
اصلا جهل که باعث کفر میشه. ما هر طور هست، نه به خاطر مثلا یه مسئله کوچیکی مثل واکسن، کلا باید کاری بکنیم که این جهل و نادانی از کره زمین نه فقط کشور ما دور بشه انشاءالله.
انشاءالله. ببینید آقا نیکوکا، خیلی جالبه وقتی یه کاری دغدغه منده، این دغدغه رو توی بازیگر خودش هم ایجاد میکنه و همچنان موضوع در درون شما داره میجوشه، داره تکون میخوره تو ذهنتون و شما رو برای توضیح دادنش به وجد میاره. این به نظرم خیلی نشانه است این که چطور یه کار دغدغه مند میتونه حتی روی خود خالقش هم اثر بذاره، چه برسد به مخاطبش.
ببین مسائلی که تو زندگی ما هستش بهش فکر میکنیم، یهو میبینی سر در میاره از یه نمایش رادیویی.
بله.
و برامون خیلی مهم میشه. با خودم میگه خب خوبه.
آره.
نگرانی که ما داریم این درد رو داریم فقط فردی نیست. خیلی ها تو جامعه این درد داره. و خیلی هم خوب هستش که به صورتی نمایش حداقل از تو رسانه بتونه مردم رو هدایت بکنه.
قطعا رسالت اصلی اون هم همینه، در کنار البته که جایگاه پر اهمیت سرگرم کردن، اینو اصلا نمیخوایم کمرنگش بکنیم، اما حتما اون وجهی که شما فرمودید هم بسیار بسیار پررنگ در کنارش.
ببین الان به یه نکته اشاره کردید که من سالهاست دارم بهش فکر دارم و اون سرگرمیه.
بله.
ببین اگر مثلا ما یه محصول هنری داشته باشیم اسمشو بذاریم سرگرمی، اسمشو بذاریم جذب کردن،
بله،
نتونه افراد جذب بکنه، نتونه طرف رو نگه بداره،
فایده ای نداره
تو نمایش، فایده ای نداره.
بله.
مگر مثلا ما میتونیم آقا یه تیتری بنویسیم بزنیم به دیوار، ولی اگه بتونیم در قالب یه نمایش، یک فیلم، اصلا یک سرود به مردم ارائه بکنیم که جذبشون بکنه، این مهم است. حالا اسمشو بذاریم سرگرمی که من خیلی بهش اعتقاد دارم.
بله.
جذب کردن
کاملا با شما هم عقیدم. به نظرم هنر از در هم تنیدگی همین دو وجهه که یک فیلتر ایجاد میکنه که مفاهیم رو از خودش عبور بده. خیلی ممنونم از شما جناب آقای نیکوکار عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم مثل همیشه و ممنون که همراه ما و مهمان ایستگاه 107.
من برای همکارای عزیزم و همچنین شنوندگان محترم آرزوی موفقیت دارم.
انشاءالله.
سلامتی.
خیلی ممنونم. برای شما هم همینطور. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهداره.
قربان شما. بسیار خب، به پایان این برنامه هم رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه با ایستگاه 107.5 بودید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کودک نابغه، نوشته رابین کوک، ترجمه توراندخت تمدن، تنظیم رادیویی از زهرا کولیوند. هنرمندان: امیر زنده دلان، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، سیامک سفری و با حضور میکائیل شهرستانی. کارگردان: خسرو فرخزادی. گوینده: مهرداد عشقیان. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، در قسمت قبل شنیدیم که دکتر فرانک، متخصص علم ژنتیک، با استفاده از روش لقاح مصنوعی و پیوند جنین، فرزندش ویجی رو به دنیا آورده. مارشا همسر اون یه پزشک روانشناسه و پرستاری به نام جنیس رو استخدام کرده تا از ویجی مراقبت کنه. جنیس تا 10 سالگی از ویجی و پسر خودش دیوید مراقبت میکنه، اما بعد اون و پسرش دیوید هر دو بر اثر بیماری میمیرن. ویجی علاقمند به مطالعه علم ژنتیکه و بیشتر وقت خودش رو تو آزمایشگاه پدرش میگذرونه. خب دوستان، بشنویم ادامه این داستان رو.
ویجی؟ با شنا چطوری پسرم؟ دلت میخواد با من بیای شنا؟
نه متشکرم پدر.
نه متشکرم پدر. اوه، فکر کردی چون قهرمان شطرنج کشور شدی این حق داری که تقاضای پدرتو رد کنی؟
میخوام درسام برسم.
ویکتور، فکر نمی کنم بتونی اونو از اتاقش بیرون بکشی.
دارم کم کم نگرانش میشم. تازگی این سوال برام پیش اومده که چطور ویجای علاقهی به شنا کردن تو استخره منزل جدیدمون از خودش نشونه.
نه اینطور نیست. اون روزای دیگه به تنهایی توی استخره پشت گلخونه تمرین شنا میکنه.
من اونو هر طوری شده مجبور میکنم که با من مسابقه شنا بده. ویجای چیکار میکنی؟ کی بیدار شده که به این زودی اتاقتو مرتب کردی پسرم؟ چه خبره؟ تو چی اینطور غرق شدیم؟ این چه کتابیه؟ معادلات جبری. بی جای انتظار نداشتم روز تعطیل رو به حل کردن این معادلات سنگین بگذرونی. زود باش بجان پسر تنبل. زود باش
پدر، هیچ وقت این کارو نکن، از قلقلک دادا متنفرم.
من سر زهی خدا یکمی هم شاد باش پسرم. این چه کتابیه که میخونی؟
کتاب چندان جالبی نیست، پر از اشتباهه.
بیا لباس رو بپوش تنبل، ما با هم برای شنا بستخ میریم. زود باش میخوام باهات مسابقه بدم.
پدر منو وادار به انجام کاری که دوست ندارم نکن، پشیمون میش.
من پایین منتظرت میمونم پسرم.
ویکتور، تو این روز تعطیل چرا خواب از دیگران دریغ میکنی؟
ماشا تو راست میگفتی، سردی خاصی تو چشمای ویجای وجود داره که آدمو میترسونه. من برای پسرم نگرانم.
خیلی خب، من آمدم. اما فقط همین یه بار.
ماشا نگاه کن ببین پسرم چقدر بزرگ و خوش هیکل شده. اون بیشتر از یه پسر 12 ساله نشون میده.
همینطوره
ویجای، اگه دوست داشته باشی میتونی ورزشکار بشی پسرم.
نه، من ترجیح میدم مثل پدرم شرکت چیمرا رو اداره کنم و یه بیولوژیست بشم.
زنده باد ویجای قهرمان.
حالا که میخوای مسابقه بدیم چطور مادر داور بشه؟
اون وقت من شا به نفع تو رای بدم.
نه به هیچ وجه، من عادلانه داوری میکنم و بازنده باید تا یه هفته سطل زباله رو بیرون بذاره.
اصلا کن ببینم ماشا، یعنی سوتو بگیر و از 1 تا 3 بشمار.
خیلی خوب، با صدای سوت من شروع کنیم.
خیلی خوب، بیا.
یه لحظه صبر کنیم، من روی صندلی بیستم. نمیخوام آب به من بباشه. خیلی خوب، آماده این؟ 1، 2، 3. آفرین بیجی، برو آفرین بیجی، تو برنده میشی. هی بیجی، تو باید ببری عزیزم. آفرین بیجی، داره برنده میشه. ویکتور، سعی خودتو بکن. حالا ویکتور جلو افتاد. عجله کن بیجی، عجله کن، چیزی به خط پایان نمونده عزیزم. ویکتور برنده شد. ویژه عزیزم، مسابقه خوبی بود. تو تا لحظه آخر جلو بودی، اما ایرادی نداره، تو فوق‌العاده‌ای. ویکتور به تبریک میگم. بیا این حاله.
مادر بده من.
بیا عزیزم،
من میرم یه دوش بگیرم.
ممنون ویژه، مسابقه خوبی بود پسرم. زنده باد کسی که باید کیسه زباله ها رو بیرون بذاره. فکر میکنی از این که بازنده شد ناراحت شده؟
ویکتور، اون طوری شنا کرد که تو برنده بشی.
ممکنه من با فاصله کمی از اون برنده شده باشم، اما بردن من کاملا حقیقی عادلانه بود.
تو متوجه نیستی، من شاهد ماجرا بودم. در تمام مدت شنا ویجای از تو جلو بود، ولی اون عمدن حرکتشو کند کرد تا تو جلو بیفتی.
چرنده.
به هیچ وجه اینطور نیست. اون کارایی میکنه که آدم از یه بچه 12 ساله توقع نداره. یادت نیست وقتی فقط 3 سالش بود شروع کرد به بازی شطرنج؟ تو عاشق اون بودی، ولی این موضوع همیشه منو ناراحت میکرد. یا یادت وقتی ذریب هوشی اون در 7 سالگی افت کرد و بعد در حد نرمال ثابت بود، من چقدر ترسیده بودم. ویکتور، ویجای یه پسر شاد و خوشحال نیست.
شاید مثل بچه های 12 ساله دیگه نباشه، اما فوق‌العاده باهوش.
شاید عجیب رفتار کردن ویجای به این دلیل باشه که من اونو زمانی که 9 سال بود زیادی با جنیس دیوونه تنها گذاشتم. باید سالهای اول زندگی ویجای خودم کنارش میموندم.
اصلا تو اگه هیچ عیب و ایرادی هم در کار نباشه، عادتته، قصد داری خودتو متهم کنی.
ولی رفتارهای اون روز به روز عجیبتر میشه. اگه موقتی بود اهمیتی نمیدادم.
آشا، قبول دارم به سرمون استثنایی، اما غیر عادی نیست. چیکار میکنی ماشا؟ من خیلی وقت منتظرم، چرا غذا رو نمیکشی؟ دارم از گرسنگی تلف میشم.
اجازه بده ویکتور، باید کارای فردامو بررسی کنم. الان با هم شام میخوریم.
ویجی تو چرا اون طرف نشستی؟ چی کار میکنی؟ چرا نمیای سر میز شام؟
الان این مطلب رو تموم کنم میام.
ویجی مقاله های اون مجله علمی خیلی پیشرفتن، امیدوارم ازشون سر در بیاری.
طرف سعی خودم رو میکنم
بدم. بیا ویجی، من دارم غذا رو میکشم. از این بچه ژنی هم همین انتظار میره.
نگران نباش، همه چیز عادی و نرماله.
بیجی
مطمئنی از فردا شب میخوای با من تو آزمایشگاه بمونی؟ میتونی تو خونه با بازیای کامپیوتری بیشتر خوش بگذرونی.
برای من آزمایشگاه هیجان انگیزتره پدر.
اما مادر ترجیح میده که تو اوقات بیشتری رو با بچه های همسن خودت بگذرونی. به این ترتیب تو یاد میگیری چطوری به شخصیت اجتماعیت نزدیک بشی. نظرت در این باره چیه مرد جوان؟
خیلی خوب، پس واسه تکمیل شخصیت اجتماعی اجازه دارم بعضی از شبا تو خونه ریچی باشم؟
آره چرا که نه عزیزم، حتی میتونی چند شب مهمون اونا باشی یا برعکس اون مهمون ما باشه.
این خیلی خوبه، ولی من نظر ریچی رو نمیدونم، باید در این مورد باش حرف بزنم.
سوپتو بخور عزیزم، من جواب میدم. الو، سلام دکتر کالین. متشکرم. بله بله دکتر فرانک اینجاست، یه لحظه گوشی. ویکتور کالینه از آزمایشگاه چیمره تماس گرفته.
متشکرم. الو توی کالین، شب بخیر، چه خبر شده؟ چی؟ بچه های عبسو مودی؟ نه کالین، این غیر ممکنه. کدوم بیمارستان؟ خدایی من تشنوش کردن. خیلی خوب خیلی خوب، من تا یه ساعت دیگه خودم رو میرسونم بیمارستان. خداحافظ.
چی شده ویکتور؟
باور کردنی نیست، بچه های دکتر حفظ و مودی هر دو با هم امروز از دوچاره تشنوش شدن و الان تو بخش مراقبت های ویژه بستری هم.
خدای من، این غیر ممکنه، هر دوی اونا با هم؟
چرا به من زل زدین؟
تو که حالت خوبه پسرم ها؟
بله من کاملا خوبم، شما چتون شده؟
ماشاءالله، من باید هرچه سریعتر خودم رو به بیمارستان برسونم.
اتفاقی افتاده؟
تورم مغزی، یعنی ورم مغزی حاد اونا رو دوچار تشنج کرده.
چطوری این اتفاق برای هر دو تا بچه همزمان افتاده؟
هر دوی اونا دیروز از مدرسه به خونه برگشتن تا تعطیلات بهاره رو با خانواده هاشون بگذرونن. میدونی که در همون مدرسه درس میخونن که ویجای هم اونجاست.
اونا بچه هایی بودن که به روش ویجای متولد شدن. من میترسم.
کاش اطلاعات بیشتری داشتم. تا دیشب تو نگران وضعیت روانی ویجی بودی، اما از این به بعد باید نگران وضعیت جسمی پسرمون هم باشیم.
چرا نگران؟
ماشاءالله، شما باید بین ویجی و بچه های حبس و مودی فقط به لقای مصنوعی و نحوه رشد جنینی ختم نمیشه. اونا مثل ویجی بچه های کاملا استثنایی و نابغه بودن. بیا این یاد داشته رو نگاه کن. من در تمام این سالها از زمانی که این دوتا بچه ژنتیکی به دنیا آمدن جدولی از پیشرفتشون تهیه کردم. اونا خیلی استثنائی هم، درست مثل پسر ما.